بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ورقات جلال الدین محلی، رسیدیم جلسه 29 ادامه بحث تعارض. در جلسه قبل این بحث رو شروع کردیم و گفتیم که دو نطق یعنی کتاب و سنت خالی نیست از این که یا هر دوتا عامن یا هر دوتا خاصن، یا یکی عامه یکی خاصه، و یا هر کدام از یک جهت عام من و از یک جهت خاص. اگر هر دو عام باشن خوندیم که اگر امکان جمع باشه جمع میکنیم، و اگر امکان جمع نباشه یکی رو نگاه میکنیم میتونیم بر دیگری ترجیح بدیم یا نه. اگه باز نشد و تاریخ رو هم نفهمیدیم کدوم یکی اول بوده کدوم یکی بعد بوده که بخوایم بگیم بحث ناسخ و منسوخ در میانه، خب اگر این هم نشد تاریخ رو نفهمیدیم توقفه. خب حالا میگه و کذالک این کان خاصینه، همچنین که اگر آن دو خاص باشن، یعنی همون حالت ها، حالت هایی که در عام خوندیم، اگر امکان جمع وجود داره جمع میکنیم، نبود ترجیح میدیم. خب همونی که در عام خوندیم و كذلك ان كان خاصين اي فان امكن الجمع بينهما يجمع، و همچنین هرگاه هر دو خاص باشن، یعنی اگر امکان جمع بین این دو باشه جمع کرده میشه. یعنی هر کدوم رو بر حالتی جمع بکنیم. كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم تودأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. وحديث أنه تودأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما، فجمع بينهما بأن الرش في حالة التجديد، كما في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث. همانطوری که در حدیث که رسول الله صلی الله علیه وسلم وضوء گرفت و دو پایش را شست، و این مشهور در بخاری و مسلم و غیر از این دو که پا شسته بشه. و حدیث اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو گرفت و آب پاشاند بر دو قدم خودش در حالی که دو قدمش در نعلین بودن، در دمپایی بود. نسائی و بیهقی و غیر این دو اینو روایت کردن. خب پس هر دو خاصن، هر دو در پا هستن، عام نیستن، خاصن. خب یکی دلالت میده بر شستن پا و یکی بر پاشاندن آب فقط، همونطوری که در بعضی خب فجمع بینهما، پس جمع کرده میشه بین این دو، بین که رش پاشاندن آب در حالت تجدید وضوء، همونطوری که در بعضی از طرق حدیث اومده این وضوء وضوء کسی که بی وضوء نشده. تجدید وضو، یعنی شخص وضو داره، یه بار باهاش نماز خون، بعد برای نماز بعدی تجدید وضو میکنه با وجودی که وضو داره، یعنی سنته. خب پس الان داره مثال میزنه، فقط دقت بکنیم. و اینکه داره میگه این حمل کرده میشه بر تجدید وضو، یعنی فکر نکنیم که در تجدید وضو فقط آب بپاشونیم کفایت میکنه، نه، در تجدید وضو هم باید پا شسته بشه، باید پا شسته بشه. باش ما شافعیون نزد ما هم اینه که شسته باید بشه در تجدید وضو، و این رش بر شستن خفیف حمل کرده اند، بر شستن خفیف حمل کرده اند، و بعضی هم حمل کرده اند اینو بر در یعنی نعلین رو بر خفین که در مسح بر دو کفش باشه. خب حالا جلال الدین محلی رحمه الله که آورده، فقط به قصد مثال آورده، به قصد مثال که میگه این برای خاص مثال میخوایم بیاریم، این مثال میشه آورد که خب یه جای رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی میبینیم که پاهاش رو شسته و یکی آب پاشنده. خب حالا میخوایم جمع بکنیم، به عنوان مثال میخوایم جمع بکنیم، میشه جمع کرد گفت که اونجا وضوع اصلی بوده که شسته و اینجا تجدید وضوع بوده که فقط آب پاشنده. پس فقط به جهت مثال آورده و الا حکم شرعی با ادله های دیگر فقط رش کردن کفایت نمیکنه، بلکه شستنه، یعنی آب فقط بپاشیم، نه، آب اگر بپاشیم که آب فرا بگیره کل قدم تا کوزک، خب همون دیگه اون شستن محسوب میشه، شستن خفیف. بالاخره هیچ جایی از سر انگشت پا تا کوزک نباید خالی بمونه، باید به همه آب برسه. پس اینا هم دقت بکنیم که فقط به مجرد مثال آورده و از دلایل دیگر میفهمیم که در تجدید وضو هم باید پاها شسته بشه. فإن لم يمكن الجمع بینهما، اگر امکان جمع بین این دو نبود، خب دو تا خاص داریم، خواستیم این دو رو با هم جمع بکنیم، یعنی دو تا خاص داریم که در تعارضن با هم دیگر، میخوایم جمع بکنیم، بر هیچ حالتی نمیتونیم جمع بکنیم. خب میگه ولم یعلم تاریخو، و تاریخ هم فهمیده نشد، یتوقف فیه ما الى ظهور مرجح لاحد ما، توقف کرده میشه در این دو تا ظاهر شدن مرجحی برای این دو. خب همانند در دو عام که تعارض پیش اومد همینو خوندیم. مثاله ما جاء انه صلی الله علیه و سلم سئل عما یحل للرجل من امرأتی و هی حائض فقال ما فوق الازار، رواه ابو داود. و جاء انه قال اصنع كل شيء الا النكاح ای البته، رواه مسلمون. و من جملتی البته فی ما فوق الازاره فتعارد فیه فرجح بعدهم التحریم احتیاطا و بعدهم الحل لانه الاصل فی المنکوحه. خب مثالش آنچه که آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از او پرسیده شد در آنچه که حلال برای مرد از زنش بهره بگیره در حالی که زنش حائده، فقال ما فوق الازار، پس فرمود بالای ازار. پس در این گام حید در این روایت داره میگه بالای ازار، یعنی تقریبا از بالای ناف حلاله، پایین ناف یعنی بین ناف تا زانو حرامه. و در روایت دیگر اومده که فرمود اسنو کل شین الا نکاح، ای الوت، انجام بدهید هر چیزی مگر نزدیکی. پس پایین ازار یعنی بین ناف تا زانو الان داره اجازه میده کامگیری در این روایت به غیر از جماع. خب پس یک روایت داشتیم که بین ناف تا زانو کامگیری جایز ندونست، روایت دیگر جایز دونست به غیر از نزدیکی، نزدیک کردن که همه حرام میدونن، فقط کامگیری غیر از نزدیکی چطور حکمش. پس الان تعارضه، یکی میگه، یک روایت میگه جایزه، یک روایت میگه جایز نیست. خب داره میگه و من جملتی و از جمله آن نزدیکی فی ما فوق الازار، در آنچه که بالای ازاره، فتعارضا، پس تعارضه، فتعارضا فیه، پس تعارضه در آن. خب پس بعضی ترجیح دادن تحریم را از جهت احتیاط و بعضی ترجیح دادن حلال بودن را چون که اصل در زن منکوحه. خب حالا دو تا روایت داریم، یکی از ناف تا زانو کامگیری رو حرام میدونه در هنگام حید، یکی جایز. تعارض الان، بعضی از علما ترجیح دادن تحریم رو از جهت احتیاط. خب احتیاط بکنیم بگیم که حرامه، خب این یک وجه نظره. بعضی از علما گفتن نه، جایزه از ناف تا زانو کامگیری بشه چون که اصل در زن منکوحه، زنی که در نکاح شخصه، اینه که حلال از او کامگیری بکنه تا اینکه قاطعانه بیاد چیزی اونو تحریم بکنه. و اینجا خب تعارض دیگه، یک روایت میگه جایزه، یک روایت میگه جایز نیست. خب پس این دو روایتی که تعارض بینشون، امکان جمع بینشون نیست در حالتهای مختلف که بگیم این یک حالته این حالت دیگر، نمیتونیم جمع بکنیم چون که حالت یکیه، اما زمانه حیده، کامگیری در زمان حید از ناف تا زانوه. بس نمیتونیم جمع بکنیم بر حالتهای مختلف. تاریخ هم فهمیده نمیشه که بگیم مثلا این مال تاریخ قبل، این تاریخ بعد، پس بعدی میاد قبلی رو منسوخ میکنه. پس توقف کرده میشه در عمل کردن به این دو تا اینکه بتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. حالا عده میان با دلیل جانب حرمت رو ترجیح میدن، به اون عمل میکنن، میگن حرامه بین ناف تا زانو در این حالت، و بعضی میان دلایل دیگری میارن که جانب حلال بودن رو ثابت میکنه و ترجیح میده، پس میان به اون عمل میکنن. و این علم التاریخ و نسخ المتقدم و بالمتأخره که ما تقدم فی حدیث زیارت القبور، و اگر فهمیده شد تاریخ نسخ کرده میشه متقدم با متأخر، همان طوری که گذشت در حدیث زیارت قبور که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ابتدا من شما رو نهی کردم از زیارت قبور و حالا میگه به زیارت قبور برید. پس مشخص اون یکی متقدم بوده که نهی بوده به زیارت قبور نرید و این یکی متأخره حالا به زیارت قبور برید. پس اونی که میگه برید، اون متأخره اون میاد متقدم را منسوخ میکنه، چون که تاریخ فهمیدیم. و ان کان احدهما عاما و الاخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث صحيحين في مسخة السماء والعشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة وسخ صدقة كما تقدم. خب حالا اگر دو تا نطقی که با هم در تعارضن، یکی عامه و دیگری خاصه، اون عام تخصیص کرده میشه با خاص، همونطوری که خوندیم قبلا در باب خاص خوندیم. خب مانند تخصیص حدیث صحیحین فی ما سقط السماء العشر، خب به حدیث لیس فی ما دون خمسه و صدقان صدقه که متقدم همونطوری گذشت. خب حدیث اولی میگه فی ما سقط السماء العشر عامه، هر چیزی که با آب باران آبیاری کردید یک دهمش رو پرداخت رو زکات بدید. خب یک دهمش، خب یک کیلو باشه یک دهمش باید بدی، 10 کیلو برداشت کردی محصول یک دهمش باید بدی، 1000 کیلو باید یک دهمش بدی. این حدیث عامه. خب حدیث دیگر کمتر از 5 وسق میگه زکات نیست. پس دیگه 1 کیلو و 10 کیلو و 100 کیلو و 200 کیلو و 300 کیلو اینها کمتر از 5 وسقن، خب زکات در آنها نیست. پس این حدیث اومد تخصیص کرد حدیث فی ما سقط السماء العشر. خب اینم که بحثش خوندیم. یعنی پس اگر یکی عام باشه یکی خاص، با آن عام رو میایم تخصیص میکنیم با این خاص. و ان کان کل واحد منهما عاما من وجه و خاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. ان يمكن ذلك. و اگر هر کدام از این دو عام باشن از وجهی و خاص باشن از وجه دیگر، میبینیم که از یک وجه عامن و از یک جهت خاص هر کدام از این دو، پس خاص کرده تخصیص کرده میشه عموم هر کدام از آن دو به خصوص دیگری. مثلا نطق اولی یا حدیث اولی ابتداش عامه انتهاش خاصه مثلا، بعد حدیث دومی که تعارض داره پیدا میکنه با اولی ابتداش خاصه انتهاش عامه، پس خاص این حدیث میایم با عام حدیث بالا، عام حدیث بالا با خاص حدیث پایین میایم تخصیص میکنیم، و خاص حدیث و عام حدیث پایین رو با خاص حدیث بالا تخصیص میکنیم. یعنی ضرب دری کار میکنیم، چون که در حدیث اولی هم عام وجود داره، قسمت اولش عامه دومش خاصه مثلا، حدیث دومی هم یه قسمتش عامه یه قسمتش خاصه و تعارض دارن. پس عام این حدیث با خاص اون حدیث تخصیص میکنیم و عام اون یکی حدیث رو با خاص این یکی حدیث تخصیص میکنیم. این یمکن ذالک، اگر که امکان این شد، اگر امکان شد. مثال حدیث ابی داوود و غیره، اذا بلغ الماء قلتین فانه لا ينجسه، ما حدیث ابن ماجه و غیره، الماء لا ينجسه شيئا الا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه. خب مانند حدیث ابو داوود و غیر او، هرگاه آب به دو قله رسید نجس نمیشه. پس بالدخول لبراسي دي النجس نمشي كان عمي خب تعمش تغير بخوري نا نجس نمشي تبخين حديثة رانجش تغير بخوري نا نجس نمشي بوش تغير بخوري نا نجس نمشي بالدخول لرسيد نجس نمیشه داره میگه حالا هر چی کار باشه نجس نمیشه این عام شد. خب همراه حدیث ابن ماجه و دیگران که روایت کردن الماء لا ینجس شیئا آب چیزی اون رو نجس نمیکنه مگر آنچه که غالب باشه بر بوی آن و طعم آن و رنگ آن. حالا دقت بکن حدیث بالایی اذا بلغ الماء قلتین آب به دو قله برسه خاصی الان دیگه الان دو قله چیز خاصی عام نیست مشخص کرد دو قله پس اذا بلغ الماء قلتین زیرش خط بکشیم خاصه فانه لا ینجسو نجس نمیشه این آب نجس نمیشه این عامه الان فانه لا ینجسو عامه رنگش تغییر بخوره میگه نجس نمیشه طعمش بوش اصلا نجس نمیشه میگه عام داره میگه پس آخرش چی شد؟ عام شد اول این حدیث اذا بلغ الماء قلتین خاص شد به دو قله و فانه لا ینجس هم عام شد حدیث بعدی الماء لا ینجس شیئون آب هیچی اونو نجس نمیکنه زیرش خط بکشید این عامه الان هیچ چیز اونو نجس نمیکنه. خب نصف قله باشه هیچ چیز اونو نجس نمیکنه. یک قله باشه هیچ چیز اونو نجس نمیکنه. یک قله و نیم باشه هیچ چیز اونو نجس نمیکنه. دو قله خب باشه دو قله خب در حدیث قبلی هم گفت. پس منظور کمتر از بیشتر خب باشه دو قله بیشتر باشه که از باب اولا. اما کمتر از دو قله هم باشه نجس نمیشه پس. ربع قله نیم قله یک قله یک قله و نیم نه نجس نمیشه پس الان عام شد دیگه از این جهت عام شد از جهت مقدار الا ما غلب على ریحی و طعمی و لونی مگر آنچه غالب باشه بر بوی آن و طعم آن و رنگ آن خب اینجا خاص شد دیگه آبی که رنگش یا طعمش یا رنگ یا بوش تغییر بخوره نجسه خب حالا اولی اذا بلغ الماء قلتین از جهت مقدار گفت دو قله برسه خاصه پایینی الماء لا نجس و شیان از جهت مقدار هر چقدر باشه نجس نمیشه خب پس الماء لا نجس و شیان عام این حدیث رو با خاص حدیث بالایی اذا بلغ الماء قلتین میم تخصیص میکنیم میگه آب به دو قله برسه نه هر آبی اینجا المالای نجس شیان نه هر آبی آبی که به دو قله برسه خب فاین نو لا ینجسو اونجا عامه اصلا آب نجس نمیشه رنگش طعمش بوش نجس نمیشه اما پایینه میگه چی نه رنگش طعمش بوش تغییر بکنه نجس میشه پس عام حدیث بالا این نو لا ینجسو تخصیص میشه با حدیث بعدی که میگه رنگ و طعم و بوش تغییر بکنه نجس میشه که خاصه پس نتیجتاً چی میشه هرگاه آب دو قله رسید نجس نمیشه مگر که غلبه بکنه بر رنگ و طعم و بوش پس هر کدام از یک وجهی عام بودن و از یک وجهی خاص بودن پس عموم هر کدام را با خاص حدیث مقابلش تخصیص کردیم فالاول خاص بالقلتین عام فی المتغیر و غیره پس اولی حدیث اول خاص به دو قله جهت مقدار و عام در چیزی که در آبی که تغییر بخوره و تغییر نخوره، و ثانی خاص فی المتغیر عام فی القلتین و ما دونهما، دومی خاصه در متغیر عام در دو قله و کمتر از دو قله. فخص عموم الاول به خصوص ثانی، پس خاص تخصیص کرده میشه عموم اول به خصوص دوم. حتی یحکمو به انما القلتین ینجس به تغییر، تا اینکه حکم کرده میشه، حتی یحکمه تا اینکه حکم کرده بشه به اینکه آب دو قله نجس میشه با تغییر. و خص عموم الثانی به خصوص الاول، حتی یحکمو به انما دون القلتین ینجس و انما یتغیر، حتی حکم کرده میشه به اینکه تا اینکه حکم کرده میشه به اینکه آب کمتر از دو قله نجس میشه و اگرچه تغییر نخوره. خب اینجا حتی یحکمو پیشم نوشته در هر دو، حتی یحکمو که یحکمو مرفوع شده، پس اینجا حتی ابتدایی گرفته شده. اگه حتی حرف جر بگیریم که ان مدمرتن وجوبن بعد از آن منصوب میکنه فعل مداره رو، میشه حتی یحکمه. خب فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتیج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه. خب اگر ممکن نشد تخصیص عموم هر کدام از آن دو به خصوص دیگر، احتیاج پیدا میکنه به ترجیح بین این دو، فيما تعارضا فيه، در آنچه که تعارض پیدا میشه بین این دو حدیث یا بین این دو نطق. مثاله حدیث البخاری من بدل دینه فاقتلوه. خب مثالش حدیث بخاریه که کسی که دینش رو تبدیل بکنه از مسلمانی به کفر، فاقتلوه، اونو بکشید. و حدیث صحیحین انه صلی الله علیه و سلم نه عن قتل النساء. خب حدیثی که در صحیحین این که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده از کشتن زنان. فالاول عام فی الرجال و النساء خاص به اهل ردته. خب اولی که میگه من بدل دینه فاقتلوه، کسی که دینش را تبدیل کرد او رو بکشید. خب از یک جهت عامه، چون که میگه هر کسی که من از الفاظ عمومی خوندیم، پس چی زن باشه چی مرد باشه، دینش را تبدیل کرد او رو بکشید. خب این عام شد در زنان و مردان. اما من بدل دین و فقتلو، چه کسی رو بکشیم؟ مرتد رو، کسی که دینش را تبدیل کرد یعنی مرتد. پس خاص مرتده، نگفته که به یهود به قتل برسانید، به نصارا، به مثلا آتش پرست، به بت پرست یا کافر حربی، هیچی نگفته. خاصه چه کسی رو بکشیم؟ کسی که دینش رو تبدیل کرد، خاص شد. و ثانی، پس دیدیم که یک قسمتش عامه یک قسمتش خاصه. خب دومی که نه عن قتل النساء، و ثانی خاصن به النساء عامن به الحربیات و المرتدات. دومی خاصه به زنان، یعنی نهی از قتل زنان. مردان پس الان داخل نمیشن. اما عام النساء، النساء اسم جمع ال در آن وارد شده، پس عامه یعنی هر زنی باشه، زن حربی باشه، زن مرتد باشه فرقی نداره. فتعارض فی المرتدت، پس تعارض ایجاد میشه در زن مرتده، زنی که مرتد شده. هل تقتل ام لا، آیا کشته میشه یا نه؟ و راجح ان لا تقتل، قول راجح اینه که کشته میشه. خب البته اون قول که راجحه، و الا همونطوری گفتیم نتونستیم که ترجیح بدیم و توقف کنیم، ولی اون دستی از علما که تونستن ترجیح بدن میگن ترجیح میدیم با این دلایل قول به کشتن، یا بعضی میگن مثلا با این دلایل قول به عدم کشتن. پس حدیث اولی عام بود در زن و مرد که باید کشته بشه، البته اون مرتدی کشته میشه بعد از استتابت، طلب توبه ازش میکنن. پس عام شد از جهت اینکه چی زن چی مرد باشه دینش رو، یعنی مرتد بشه بعد از استتابه کشته بشه. خاصه در مورد مرتد، مرتد باید کشته بشه، چه مرد مرتد چه زن مرتد. خب بعد در اینجا در حدیث دوم نهی کرده از کشتن زنان، نهی از کشتن زنان. خب اینجا کشتن چه کسانی؟ خاصه به زنان، خاصه به زنان. خب و از جهت این که حربی باشه یا مرتد باشه عامه، نهی کرده از کشتن زنان، چی زن حربی باشه یعنی نهی کش بکشیمش طبق این حدیث، مرتد هم نهیه. پس الان بحث ما در مورد زن مرتده، در اینجا نهی از کشتن زن مرتد چون که عام اومده، اونجا زن مرتد شامل میشه که وقتی که مرتد شد باید کشته بشه، پس الان تعارض ایجاد شد، کشته بشه زن مرتد یا کشته نشه. خب قول راجح گفت که کشته میشه، چون که در اونجایی که نهی کرده شد از قتل زنان، اون در زنانی که حربی هستند نهی از کشتنشون، چون که حق مجاهدینه، چون که زنان به غنیمت گرفته میشن و این غنیمت به غانمین میرسه، پس حق اونهاست نهی از کشتن. اما در زنی که مرتده دیگه به غنیمت گرفته نمیشه که، پس اونجا چون که حق غانمی نیست کشته میشه، چون که دینش را تبدیل کرده، همانند مرد که دینش را تبدیل بکنه کشته میشه. خب پس اونه که ترجیح دادن که در مرتد زنی که مرتده کشته میشه و اما زنی که حربیه کشته نمیشه از این جهته. خب این بحثم به پایان میرسه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.